بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. الحمد لله دوره امامتی که شروع کرده بودیم ختم شد، که ما از روز اولی که شروع کردیم در سال 82 مقدماتی را برای مباحث امامت مطرح کردیم که در اون مقدمات سعی کردیم تا حد زیادی با مبانی اهل سنت در حدیث، در تفسیر، در علم رجال و جرح و تعدیل آشنایی پیدا کنیم، چون در دورمون طرف خطاب ما اونها هستند. ناچار بودیم شناختی نسبت به صحاح ستشون داشته باشیم، نسبت به ائمه اربعهشون در فقه داشته باشیم، شناختی نسبت به بزرگان علمای رجالشون و مبانی جرح و تعدیلشون داشته باشیم، سیری در تفسیر و مفسرین اونها داشتیم که از خود صحابه شروع کردیم، بزرگان علمایشون را در تفسیر، تا تابعین، تا بعد از تابعین. این مطالب را مطرح کردیم تا رسیدیم به تعریف امامت، که امامت از نظر اونها و از نظر ما چه تعریفی دارد و چگونه تعریف شده است. بعد وارد مبانی امامت شدیم. مبانی امامت را بحث کردیم که آیا امامت به ید الله است، نسب امام به توسط خداوند متعال است، یا به توسط پیغمبر اکرم است، یا به توسط امت. اینها را رسیدگی کردیم. و بعد اگر بنا بود که امامت به دست امت باشد، که مردم انتخاب کنن امام را، ضابطه انتخاب امام چیست و چه شرایطی باید امام داشته باشد، و این قبیل مطالب را که ما تعبیر میکنیم از اینها به مبانی امامت طی کردیم. بعد رسیدیم به ادله امامت. ادله امامت امیرالمؤمنین را از کتاب، از سنت، از عقل بیان کردیم. آیاتی از قرآن مجید، احادیثی از سنت، یعنی احادیثی که مورد قبول اهل سنت هست، بلکه احادیث متواتر سندن، اونها را مطرح کردیم. کیفیت استدلال به آیات و روایات را بیان کردیم. درباره هر آیه‌ای و یا هر حدیثی که استدلال کردیم، شبهاتی را که در کتبشون مطرح کردند، شبهات را متعرض شدیم و جواب دادیم، که جوابها هم باز بر اساس کتب خود اونها بوده و اقوال علمای خود اونها. بعد وارد دلیل عقلی شدیم که قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل بود، بیان کردیم کبرای این قانون را و صغرای این قانون را، بعد وارد ادله امامت ابوبکر شدیم که برای امامت او به چه ادله ای در کتبشون استدلال کردند، ادله امامت او را متعرض شدیم از کتب خود اونها و اشکالاتی بر اون ادله وارد شد باز بر اساس کتب خود اونها. بعد از فراغ از ادله امامت ابوبکر نوبت رسید به موانع امامت ابوبکر که نه فقط مقتضی ندارد که ابوبکر امام المسلمین و خلیفه رسول الله باشد، بلکه بر اساس مبانی خود اهل سنت موانع دارد، نمی شود ابوبکر جانشین رسول الله باشد، چون عمده صفاتی را که در امام اونها معتبر می دانند علم است و عدالت است و شجاعت، این صفت را عمده صفات و شرایط امام می دونند. ما مناقشه کردیم هم در عدالت او، هم در علم او، هم در شجاعت او بر اساس اون چه که در کتابهای خود اونها آمده. بعد نوبت رسید به اون دو خلیفه بعدی که چون خلافت اون دو نفر متفرع هست بر خلافت اول، اگر خلافت اول تمام نشود قهرن خلافت اون دو نفر هم تمام نخواهد شد، در این حال موانع خلافت اون دو نفر را هم ذکر کردم. بعد وارد جنگ جمل شدیم و قیام عایشه و طلحه و زبیر بر علیه امیر المؤمنین که مردم با ایشون بیعت کرده بودند، خود طلحه و زبیر هم بیعت کرده بودند. بعد مقداری راجع به معاویه صحبت کردیم، اونگاه وارد امامت امام حسن مجتبی سلام الله علیه شدیم تا امام عسکری، ادله امامتشون را بیان کردیم اجمالا نقلا و عقلا، و افضلیت این ائمه را هر کدوم در زمان خودشون از لسان بزرگان اهل سنت بیان کردیم. بعد از امام عسکری سلام الله علیه نوبت رسید به امام مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در تمام این مباحث منابع ما فقط و فقط سنی بوده. راجع به حضرت ولی عصر هم تمام اون چه که لازم بوده بر اساس منابع غیر شیعی از کتابهای اونها اقوال علمای اونها در اینجا ذکر کردیم و دیگه بحثی باقی نموند. والحمدلله رب العالمین. به درخواست دوستان قرار شد که مباحث مهدویت را تکمیل کنیم. تکمیل مباحث مهدویت به این ترتیب هست که مقدمتاً آیاتی را که در کتب ما تأویل شده و یا تفسیر شده و یا تطبیق شده بر امام زمان، این آیات را بر طبق روایاتمون متعرض خواهم شد تا حدی. این مقدمتاً. بعد چند فصل داریم. یک فصل مربوط است به غیبت امام زمان و اینکه حضرت دو غیبت داشتند، غیبت صغرا و غیبت کبرا. اصل روایاتی که درباره غیبت حضرت داریم از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، روایات را متعرض خواهم شد به اسانید صحیحه. بعد وارد غیبت صغرا می شویم و این که نواب حضرت در غیبت صغرا چه کسانی بودند، اجمالاً راجع به نوابشون صحبت می کنن. بعد وارد غیبت کبرا می شویم. در غیبت کبرا احکامی هست. حکم اول عبارت از این است که آیا، یا بفرمایید مسائلی هست. مسئله اولا عبارت از این است که آیا می شود در زمان غیبت حضرت ولی عصر را دید یا نمی شود. مسئله دوم عبارت از این است که آیا می شود نام اون حضرت را آورد یا نه. مسئله سوم در رابطه با اون لقب خاص حضرت که آیا قیام عند سماع اون لقب واجب است یا نه. مطلب دیگر عبارت از اینه که وظیفه ما درباره اون حضرت در زمان غیبت چیست، ما چگونه باید باشیم. مطلب دیگری که هست، روایاتی داریم درباره انتظار، معنای انتظار چیست و منتظر چه کسی است، و این که از جمله وظایف ما دعا برای اون حضرت است. آثار و برکات دعا برای امام زمان چیست. این قبیل مباحث را مطرح خواهم کرد بحول الله، که در بعضی از این مباحث احکامی هم هست. این فصل اول ماست. فصل دوم در علائم ظهور. راجع به علائم ظهور بحث بکنیم که قبل از ظهور حضرت چه خواهد شد، احوال مردم چگونه است و عالم در چه حالی است و در چه وضعیتی، و این کسانی که قبل از حضرت یا همزمان تقریبا با ظهور امام علیه السلام قیام خواهند کرد و حرکت خواهند کرد، اصحاب رایات، اینها چه کسانی هستند و مطالبی از این قبیل. فصل سوم مربوط است به اون چه که در زمان حضرت واقع خواهد شد، مسئله نزول حضرت عیسی و نماز او پشت سر حضرت ولی عصر، و اینکه حضرت حکومت تأسیس خواهند کرد، و اینکه همه با حضرت بیعت خواهند کرد، به حیث اینکه یملا الله به الارض قسطاً و عدلا، و اینکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار و زبده مؤمنین رجعت خواهند کرد به این عالم، اینها را بحث خواهیم کرد. از جمله مسائلی که در زمان غیبت در فصل اول داریم که غفلت کردم عرض کنم، عبارت از توقیت. منع شدیم ما از این که توقیت کنیم، زمانی معین کنیم برای ظهور حضرت، و چه نسبتی هست بین انتظار و بین استعجال. انتظار ممدوح است و استعجال مذموم است. اینها را به حول الله بیان خواهند. در فصل سوم بودیم. در فصل سوم اون چه که در زمان حضرت واقع خواهد شد، شرایط روزگار بر حسب روایات در اون زمان چگونه است، خیرات و برکات و نعمی که در این عالم بر مردم و سایر خلائق به توسط حضرت خداوند متعال عنایت خواهد کرد و اینکه چگونه حضرت پیروز خواهند شد بر دیگران اگر دیگرانی در برابر حضرت ایستادگی کنند و مخالفینی وجود داشته باشند، حضرت چگونه پیروز خواهند شد بر مخالفین یا دشمنان. این هم فصلی است. فصل بعدی عبارت از این است که بعد از حضرت ولی عصر چه خواهد شد و بعد از اتمام دوران حکومتشون آیا در این عالم تکلیفی هست، مکلفینی هستند؟ اگر مکلفینی و تکلیفی هست، پس لا محاله بایستی حجتی وجود داشته باشد. این سیر بحث ماست بحول قوه الهی. کتاب هایی که مراجعه خواهیم کرد، اصول کافی، کتاب کمال الدین شیخ صدوق، کتاب غیبه شیخ طوسی، کتاب غیبه مرحوم نعمانی و کتاب‌های معتبر دست اول بزرگان علمای ماست در این مسائل و همچنین مطالبی که از مرحوم شیخ مفید داریم در این زمینه، تا نوبت برسد به کتاب مکیال المکارم که بسیار کتاب مفیدی است، و تا برسد به کتاب‌های معاصرین ما از بعضی از بزرگانی که در این زمینه مؤلفاتی دارند و یا کتاب معجم احادیث حضرت ولی عصر، کتاب ضخیمی است، معجم احادیث المهدی، منابع بحث ما این کتب خواهد بود. بنابراین ما بایستی فعلا، حالا که امشب خدمت آقایون هستیم، یکی دو تا آیه را که مقدمتاً عرض کردم، آیاتی را مقدمتاً بحث میکنیم که تأویل شده و یا تفسیر شده و یا تطبیق شده بر حضرت ولی عصر، این دو تا آیه را میخونیم و بحث را موکول میکنیم به بعد از تعطیلی ایام فاطمیه، به خاطر اینکه عده‌ای از آقایون دارن مهیا میشن برای رفتن به تبلیغ و ما هم به خاطر اونها و سایر دوستان فعلا درس را تعطیل میکنیم و بحث را میگذاریم برای شنبه بعد، نه این شنبه، شنبه بعد. خب آیه مبارکه‌ای که میخوانیم این آیه مبارکه است که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این اراده، اراده تکوینیه است. خداوند متعال اراده کرده است که منت بگذارد. در قرآن مجید در چند مورد تعبیر به منت شده و خداوند متعال امتنانن مطالبی را قرار داده است. ظاهر قضیه اینه که باید بین اون چه که خدا قرار داده است و بین منت گذاری مناسبت داشته باشد، یعنی منت گذاشتن از خداوند متعال، البته تمام نعم الهی منت است، تمام اونچه که از خداوند متعال به خلائق رسیده است منت است و لطف است. خود این یک بحثی است در کتب کلامیه ما از قدیم مطرحه نگاه کنید به کتاب‌های مرحوم شیخ مفید و بعد از شیخ مفید که آیا اون چرا که خداوند متعال به بشر اجالتا نسبت به انسان حرف میزنیم، اون چه که نسبت به بشر و خاصتا مکلفین عنایت کرده است آیا از باب لطف است یا از باب عرض کنم که استحقاق است و یا نه، نه لطف است و نه استحقاق، بلکه شأن مقام ربوبی این است. نمی شود خداوند متعال چنین نکند. شاهد بر این معنا آیاتی است در خود قرآن مجید، ما کان الله، خداوند متعال این چنین نیست که مثلا فلان کار را نکند یا فلان کار را انجام ندهد یا فلان عنایت را نداشته باشد. آیات متعددی است و نگاه بکنید، اون چه که خداوند متعال به بشر عنایت کرده علی حال استحقاق که نیست، یا تفضل است یا از باب اون آیاتی که عرض کردم از باب کرامت و مقام ربوبیت خداوند متعال است که یقتضی این چنین باشد. پس تمام اون چه که داده است عنایت است از او. چرا در مواردی تعبیر کرده به منت؟ چرا در اون موارد خصوصیت هست؟ مواردی که اگر دقت بکنیم به تعبیر امروز برای بشر سرنوشت ساز است، برای بشر تعیین کننده است، تغییری در بشریت ایجاد می کند. لذا در مورد بعثت پیغمبر اکرم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، بعثت پیغمبر اکرم، عیناً در باره آمدن امام زمان و این که به توسط ایشون یملا الله عرض کنم که ارض را قسطاً و عدلا، این منته. یک منت در اول، یک منت در آخر. اول بعثت رسول الله و آخر الامر ظهور پیغمبر اکرم، ظهور حضرت ولیعصر، که اون هم اگر بخوایم تعبیر کنیم یک نحوه بعثته. و این منت از این جهته و اراده خداوند متعال هم در اینجا اراده تکوینیه است. لقد من الله على الذين استضعفوا، اونهایی که در این عالم مستضعف واقع شدند، اونهایی که حقوقشون ضایع شد، اونهایی که مورد تجاوز واقع شدند نسبت به حقوقشون، نسبت به حیثیاتشون، نسبت به مقامات و منازلشون. امام علیه السلام فرمودن نحن المستضعفون. این استضعاف در امم سابقه هم بوده، وقتی مردم مرتد شدن در امت موسی که اون قوم خوب حضرت موسی بودن، جمعیت به اصطلاح انتخاب شده قوم موسی بودن که عبادت عجل کردند و هارون در اونجا عرض کنم به خدمتون که حرفش پیش نرفت و به او اعتنا نکردند، وقتی موسی برگشت و به موسی به هارون، اون چی که در قرآن هست که بالاخره اعتراض کرد و برخورد تندی با هارون کرد، هارون گفت که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، در وقتی که امیرالمؤمنین را خوندیم در بحث امامتمون الحمدلله، که وقتی حضرت را بر حسب منابع دست اول اهل سنت حضرت را از خانشون کشون کشون می بردن به مسجد، در اونجا حضرت رو کردن به پیغمبر اکرم، همو عبارت هارون را در خطاب به برادرش موسی، حضرت همو عبارت را خطاب به برادرشون پیغمبر اکرم عرض کردن که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، نحن المستضعفون، و این یک واقعیتی است، نحن المستضعفون. خداوند متعال منت گذاشته است بر مستضعفین که چه کند؟ و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا، استضعاف شدند صبر کردند، خداوند متعال اینها را امام قرار داد و قرار شد که عند ظهور حضرت ولی عصر اینها وارثان زمین باشند. معنای وراثت را هم ما در مباحثمون بیان کردیم که وراثت اساساً در لغت عرب یعنی چه، و در شرح زیارت جامعه هم در این جهت زحمت کشیدم که وراثت را معنا کنم. این وراثتی که به ذهن ما الان میاد، بله، کسی که میمیره و از دور دنیا میرود، اون چه که دارد منتقل میشود به فرزندانش، به اون کسانی که وارث او هستند شرعن، ولی ارث این نیست. ارث از این معنا وسیع‌تره و دقت‌هایی در کلمه وارثین هست که انشاءالله راجع به این کلمه و معنای ارث توضیح بیشتری خواهم داد و روایاتی را که ائمه علیهم السلام در زیر این آیه دارن، بالخصوص امیر المؤمنین در نهج البلاغه، خواهم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.